پس من صداتون رو با اجازهتون ضبط میکنم. من برای سوال اول خانم فرور، توی شبکه‌های اجتماعی توی این یکی دو روز اخیر خیلی سر و صدا کرده، خیلی کاربرای مختلف واکنش نشون دادن نسبت به این 18مین سالگرد. توی دنیای واقعی امروز به شکل خلاصه بخواید برام بگین که امروز چه اتفاقی افتاد، جدا از خبرهای کوتاهی که منتشر شده، در دنیای واقعی در منزل شما چه شد امروز؟
متاسفانه در دنیای واقعی از ساعت حدود 10:30 مامورین امنیتی انتظامی با حضور در این کوچه ما راه رو بستند و نگذاشتند کسانی که میخواستن بیان برای هر صورت این بزرگ داشت به این خونه برسن. از همون ساعتهای ابتدایی صبح در واقع، یعنی کسانی هم که خب
نه گفتین که تا حتی از ساعت‌های اولیه صبح این مامورا حضور داشتن و کوچه رو بسته بودن.
بله کوچه رو بسته بودن و به هر صورت حتی بستگان و آدم‌های نزدیکی که می‌خواستن از چند ساعت پیش از من امروز هیچ کس نتونست بیاد به این خونه، ولی از صداهایی که من از توی حیات میستادم میشنیدم یا کسانی که تلفن میکردن میدونم که به هر صورت آمده بودند و اعتراض میکردن به این ممنوعیت و همین هم خودش یه نوعی از مراسم اعتراضیه و همین که بعد از 13 سال هنوز کسانی میان و پافشاری دارن روی این بزرگ داشت و پافشاری دارن روی پیش بود دادخواهی، به نظر من این نوعی از مراسم بزرگ داشت برقا کردنه. امیدوارم که این به جایی برسه که ما بتونیم این مراسم رو در شرایط عادی برگزار بکنیم.
امیدوارم. خانم فرهاد، توی این چند روز که گذشته چند تا از این مسئولان توی ایران مثل آقای محمود صادقی، آقای مطهری موضع‌گیری هایی کردن چه در نسبت با این مراسم و چه در نسبت خود قتل های زنجیره‌ای و کشته شدن پدر و مادرتون. این موضع‌گیری ها باعث شد که نسبت به امکان این برگزاری امیدوار بشین یا اینکه اصلا بی تاثیر میدونستین؟ چه تأثیری داشت؟
مسلماً ایجاد امیدواری میکنه وقتی که حالا که روزنامه اطلاعات که به صورت روزنامه رسمی آگهی ما رو چاپ میکنه یا کسانی از درون بافت حکومتی تاکید میکنن که بایستی بشه این مراسم رو برگزار کرد روی حقوق پایمال شده ای که سالهاست ما داریم نسبت به پایمال شدنش اعتراض میکنیم، اونها هم اعتراض میکنن، این مایه امیدواریه، مایه خوشبینیه. ولی خب متاسفانه امسال شاید به اون اندازه گسترش نداشت که بشه یک قدم مثبت به جلو رفت. امیدوارم در آینده بیش از این خواست بزرگ داشت و دادخواهی عمومی تر بشه و در میان بافت های مختلف اونقدر جا بیفته که تبدیل بشه به یک خواست عمومی تر و بشه بیشتر پیشش بود.
گفتین امسال اینجوری بود، یعنی سالای قبل بهتر پوشش داده شده بود؟ گفتین که امسال نشد متاسفانه پوشش بیشتری داده بشه، گسترش بیشتری بده، یعنی سالهای قبل به نظرتون پوشش و گسترش خود خبر حالا این برگزاری مراسم بیشتر بوده؟
نه سالهای قبل هم همینجور بود، منتها خب وقتی میگیم امید همیشه رو به آینده است و من امیدوارم که در آینده بیش از این باشه. اون چیزی که هست اینه که ما هنوز نیرومون اونقدر نیست که طرف مقابل فکر بکنه که باید یک قدم عقب بره و به ما این اجازه رو بده و ممنوعیت ایجاد نکنه. به همین دلیل امید رو به آینده اینه که ما بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم، بتونیم روی خواست دادخواهی جنایت های سیاسی حکومتی در ایران پافشاری بیش از این داشته باشیم، بتونیم یک دادرسی عادلانه از دستگاه قضایی بخوایم و همه اینها به هر صورت امیدهای رو به آینده.
شما همچنان امیدوارین که از این دستگاه قضایی و این در واقع حکومت ایران بشه دادرسی عادلانه‌ای برای این پرونده ها به وجود بیاد در واقع؟
ببینید، من همیشه امید رو از این میگیرم که روی حقم ایستادگی بکنم. امید رو بایستی از دل حرکتی که از دل جامعه برمیاد گرفت و اون طرفی که در مقابلش ایستادگی میکنه رو بشه وادار به پاسخگویی کرد. امید در واقع در جریان پایداری که پدید میاد و من امیدوارم این پایداری گسترش بیشتری پیدا بکنه در بافت جامعه.
شما روی جامعه خیلی تاکید دارین، فکر میکنید که کلن قتل‌های زنجیره‌ای خصوصا وضعیت پدر مادر خودتون توی حافظه تاریخی جمعی ما ایرانی ها که همیشه روش نقد وجود داره که حافظه جمعی خوبی نداریم، فکر میکنین که چقدر توی این حافظه جمعی ثبت شده؟
نمیدونم، ولی فکر میکنم که این بستگی به تلاش زمان حال ما داره و من سعی میکنم که فرض خودم رو این وسط ادا بکنم. این که جامعه ای رو بگیم که کم حافظه است، شاید یه مقداری هم بایستی به این توجه کرد که در چه شرایطی قرار داره و کسانی که میخوان این حافظه رو حفظ بکنن و پافشاری دارن روی یادآوری چقدر روی این تلاش میکنن. من به سهم خودم سعی میکنم تلاش خودم رو بکنم.
توی این دولت‌های مختلفی که اومدن و رفتن توی این 18 سال، آیا تفاوت نگاه نسبت به این پرونده‌ها شما مشاهده کردین یا تفاوت در عمل کرد و برخورد؟
به هر صورت در همون ابتدا در دوره اصلاح طلبان، در اون ابتدایی که این قتل‌ها اتفاق افتاد، واکنش ابتدایی بسیار مثبت بود. اینکه وادار کردند که برای بار اول گفته شد، اعتراف شد که قتل‌های سیاسی از درون بافت حکومتی، از درون وزارت اطلاعات سازماندهی و اجرا شده، این قدم مثبتی بود. منتها بعد از اون پیگیری لازم و پیگیری صحیح نشد. دستگاه قضایی که در واقع یک پرونده سراپا ساختگی رو به یک دادگاه پوشالی و نمایشی فرستاد و ما هم اون رو در کل اون روند قضایی رو گفتیم که قبول نداریم. ولی حتی غیر از دستگاه قضایی، آن مثلا کمیسیون اصل 90 مجلس چشم که ما بهش شکایت کردیم، اونها با این که همراهی هایی در این زمینه کردن و با پشتیبانی هایی کردن، ولی به اندازه لازم و کافی این کار رو نکردن و این پرونده در واقع به سرانجام صحیحی نرسید و یک دادرسی عادلانه انجام نشد. دادخواهی که از دل جامعه خواستش برخواسته بود به سرانجام صحیح نرسید. به همین دلیل ما همچنان پافشاری داریم روی اون. بعد از اون دیگه از درون بافت حکومتی هیچ نوع نه تنها همراهی برای پیشبرد یا رسیدن به یک دادرسی عادلانه نشد که هیچ کسانی رو که روی دادخواهی پافشاری داشتند زیر فشار قرار دادند، سرکوب کردند، وکیل پرونده رو بازداشت کردند و بعد حتی مراسم برگزاری مراسم بزرگداشت رو هم ممنوع کردند، ممنوعیتی که حالا تقریبا 12 سال شده و یعنی کاملا سعی کردند که اون مسیر رو ببندن و خب این تا کنون ادامه داشته. امسال همونطور که شما گفتید به صورت از درون بافت کو نداهایی شنیده شده که میتونه امیدواری بخش باشه.
امیدوارم. من چند تا سوالم راجع به خودتون دارم خانم فورا. فردا شما احضاریه دارین برای دادسرا، پیش بینیتون چیه؟ البته هر سال فکر میکنم احضار میشین هر بار که میرین برای مراسم ایران، امسال فکر میکنین که چطور خواهد بود؟
در سالهای گذشته البته احضار بیشتر نهادهای امنیتی بوده، برای هشدار دادن بوده، یا هر صورت گاهی اوقات ممنوع خروج میکردن برای اینکه فشاری بیارند یا یه همچین چیزهایی. ولی این بار به یک نهاد قضایی هست و دادسرای شهید مقدس اوینه و احضاریه‌ای هم که فرستادن توش نوشتن برای توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، ولی هیچ اطلاع بیشتر از این من ندارم. وکیلم هم که مراجعه کرده اطلاع بیشتر از این به اون ندادن و بعد صورت فردا باید برم و ببینم که قضیه چی هست.
امیدوارم که قضیه و مشکل خیلی شدید و سختی براتون نباشه. توی یکی از مصاحبهاتون خانم فورق گفته بودین که برای ممنوعیت از کار هنری پخش آثارتون در ایران تحت فشار بودین. چه فشارهایی بوده؟
خب ببینید، توی همون مصاحبه شاید اشاره کردم یه پروژه هنری کوچکی که میخواستم در اسفند ماه سال گذشته اجرا بکنم، یک تقویم بود. این رو با چنان شدت و حدت داشتی جلوش رو گرفتن که خود اون صاحب چاپخونه یا اونجایی که میخواستیم تقویم رو نمایی بشه میگفتن که بیسابقه بوده. بعد از اون به هر صورت یک موج بدفهمی و توهین و استراب راه انداختن راجبه یکی از کارهای هنری من که حالا یک عکسی کس دیگه ای باش پخش کرده بود و بعد اون با توی برخی مطبوعات جنزو نوعی از جبسازی هایی که به هر صورت برای حضور اجتماعی شغلی من در اینجا با ممنوعیت و یه نوعی از جب ترس میان کسانی که با آدم همکارند یا به هر صورت در ارائه کار نقش دارند، اینها فشارهایی بوده که در طول همین ماه‌های گذشته به خصوص از اسفند سال گذشته بیشتر محسوس شده.
من سوال آخرمه، بعد اگر نکته‌ای بود من در خدمتتون هستم. شاید برای خیلی از مخاطب‌ها، خیلی از مردم سوال باشه که پرستو فروهر بعد از مواجهه با اون قتل فجیع، اون داستان کشنده و تکان دهنده، چطور تونست خودش رو اینقدر مسلح و قوی بسازه. تحلیل شخصی من جدا از حالا ریزه‌کاری‌ای که حتما در جریان نیستم اینه که شاید این هنر به شما اینقدر کمک کرده که بازتاب زیباشو داریم همه جا می‌بینیم. خودتون چی فکر می‌کنید؟
مسلماً هنرمند بودن برای من یک مزیت بزرگ بوده، برای اینکه وقتی که شما با فاجعه‌ای روبرو میشید، وقتی بتونید با اون کار کنید، وقتی بتونید اون در واقع بار فاجعه رو تبدیل بکنید به نیروی برای استقامت، برای فکر کردن به اون، برای کار کردن، این اون یه مسیر ایجاد میکنه. مسلماً این خیلی تاثیر داشته. ولی به هر صورت من در خانواده‌ای بزرگ شدم که با پدر و مادری بزرگ شدم که ایستادگی، پایداری روی خط و عشق به زندگی در این خونه به ما آموخته شده و من شانس این رو داشتم. حالا امیدوارم که بتونم همچنان از این سرچشمه این نیروها بتونم در خودم حفظ بکنم.
من سوالی ندارم. اگر خودتون نکته‌ای فکر میکنین ناگفته باقی مونده من در خدمتتون هستم.
کامل